بله حتما. کنار چای چی میل دارید؟
عقاب لطفا. یک فنجان چای ناب با حلوای عقاب. حلوای عقاب با 10% کنجد بالاتر از حد استاندارد.
مجموعه کامل با بیش از هزاران طرح، رنگ و نقش، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر، بازدید از مهد فرش، نظاره ایست بر گلستانی از نقش و هنر. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس، مهد فرش.
با خرید انواع پنیرهای میهن در جشنواره من و هم میهن شرکت کنی. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. 50 میلیون تومان خودتون برنده شوید و 50 میلیون تومان هم به هر کسی که دوست دارید هدیه کنید. فقط کافیه کد روی بسته‌بندی را به شماره 1053-58 پیامک کنید. اولین قرعه کشی 29 فروردین.
سبوس پوستش رو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. دارینیای یه پودر خوب بگیر.
اینم پودر ماشین لباسشویی هوم کر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاکنندگی بالا.
هوم کر نهایتی پاکیزگی.
با سوت دبرین دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه. با ستاره حذف میکنه. وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزونه با کیفیت لولش میکنه. به به چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد، صد در صد.
مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
بله حتما. کنار چای چی میل دارید؟
عقاب لطفا. یک فنجان چای ناب با حلوای عقاب. حلوای عقاب با 10% کنجد بالاتر از حد استاندارد. با خرید انواع پنیرهای میهن در جشنواره من و هم میهن شرکت کنی. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. 50 میلیون تومان خودتون برنده شوید و 50 میلیون تومان هم به هر کسی که دوست دارید هدیه کنید. فقط کافیه کد روی بسته‌بندی را به شماره 1053-58 پیامک کنید. اولین قرعه کشی 29 فروردین.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و دغدغه. تنوعی بی نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال با امکانات بی نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، حبیشی با برسام کمکی.
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکت، درسام سالم و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
به ساعت 12:04 رسیدیم. شما شنوندگی رادیو تهرانید، صدای پایتخت. سپاسگزارم بابت لطف و توجهتون. دعوت میکنم این لحظه برنامه گفتاورد رو از رادیو تهران بشنوید.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین،
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و گرامی شبکه رادیویی تهران. 29 فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران هست، روزی که جا داره در این روز ضمن تجلیل و قدردانی از ارتشیان عزیز کشورمون که پاسداران مرزهای کشور ما هستن، تمامیت ارضی ایران عزیز رو پاسداری میکنن و صیانت میکنن، و در ضمن فرصت خوبی هستش که درباره حماسه ها و رشادت ها و ناگفته هایی که پیرامون ارتش وجود داره بیشتر صحبت بکنیم و ارتش رو بهتر و بیشتر بشناسیم به عنوان بخشی از پیکره جامعه بزرگ ایران عزیزمون. در برنامه امروز در خدمت مهمان عزیز و گرامی هستیم، امیر سرتیپ دوم محمد رضا فولادی، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر فولادی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید و بنده هم به سهم خودم در رادیو تهران به اتفاق دیگر همکارانم روز ارتش رو به جناب‌عالی و همکاران عزیزتون تبریک عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنده هم خدمت شما و همکاران عزیزتون، همچنین شنوندگان عزیز رادیو تهران عرض سلام و ادب و احترام دارم و پیشاپیش روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و گرامی داشت حماسه آفرینی های نیروی زمینی ارتش رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت میگم و امیدوارم که انشالله بتوانیم سرباز خوبی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.
انشالله. واقعا نیم ساعت وقت خیلی کمیه که بخوایم در مورد ارتش و روز ارتش و خیلی از مسائل صحبت بکنیم. من یک گریزی بزنم به ابتدای انقلاب و پا بر جا ماندن ارتش.
بله.
یک فایل صوتی چند روز پیش من شنیدم در فضای مجازی که حضرت امام رهبر کبیر انقلاب با یک تعدادی افراد درباره ارتش صحبت می‌کردند. اون افراد که افراد جوانی هم بودن، نمیدونم کی هستن، البته هویتشون بر من آشکار نبود، اصرار بر انحلال ارتش داشتن و میگفتن که سران ارتش خلاصه درجه دارهای شاه بودن، طاغوتی بودن، یه زمانی جلوی مردم ایستادن و دلیل نداره اینها باشن، ارتش رو باید ما منحل کنیم، یه نیروی جدیدی شکل بدیم. و امام خیلی جالبه که نه از موضع آمرانه، بلکه با اینا بحث میکردن که اینجوری نیست و بدنه ارتش بدنه مردمی است و چه و استدلال میکردن در دفاع از ارتش. و در نهایت هم خب ایشان در واقع بزرگترین مدافع حفظ ارتش بودن و از جلوی انحلال ارتش رو گرفتن. موافقید از همینجا صحبت کنیم؟
بله بله، در خدمتون هستیم. خدمتون عرض کنم که یکی از مظلومیت‌های ارتش همینه. استثناء دارید که ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی ایران خیلی نقش ایفا کرد. یعنی ارتش تنها سازمان نظامی کشور بود. ارتش فوق‌العاده توسط رژیم طاغوت و خود امریکا، چون میدونید امریکا از سال 32 که به هر حال پاش تو ایران باز شد
بعد از
تا سال 57 سازماندهی، تجهیز، آموزش و همه چیز ارتش رو مثل بسیاری از سازمانهای دیگر کشور در اختیار گرفت. سازماندهی ارتش رو به هر حال امریکایی‌ها انجام دادن، تجهیزات رو اونها میدادن، آموزش رو هم اونها میدادن و همه هدفشون این بود که بتوانن فرهنگ خودشون رو هم به این ارتش القا کنن. منتها خب ارتش ما ارتش مسلمانی بود، بالاخره ما ارتشمون ارتش مردمی بود، همه ارتش سرسپرده که نبودن، حالا فرماندهان و وابستگانی که به هر حال در رأس ارتش بودن که اینا استعداد دارید، همون ابتدای انقلاب بخش اعظمی از اینها که اصلا با جمهوری اسلامی ایران نمیتوانستن خودشون رو تطبیق بدن، خب یا خودشون فرار کردن،
بله،
یا اخراج شدن، یا پسازی شدن، یا اونایی که دستشون به خون مردم آغشته بود به هر حال محاکمه شدن و اعدام شدن. و در همون اول پیروزی انقلاب بالاخره یک پوست انداخت این ارتش و اون چه که مون ارتشی بود که از قبل از انقلاب، شاید سالها قبل از انقلاب، با خود حضرت امام و هم یاران حضرت امام ارتباط نزدیکی داشت. میدونید ما زمانی که حتی حضرت امام در تبعید بودن ارتشیانی داشتیم با ایشون در ارتباط بودن، اعلامیه‌های ایشون رو میگرفتن، داخل پادگان‌های ارتش چاپ میکردن، توزیع میکردن. بله بله،
من شما خودتون هم رئیس مرکز اسناد و اینا هستین.
من چون دارم اون چیزی که من دارم خدمتتون میگم مبتنی بر اسناد میگم، نه مبتنی بر
اتفاقا حال... امیر همین نکته هست که چطور در همون تب و تاب و داغ بودن اول انقلاب امام انقدر محکم پشت ارتش بله. میستن، این معنایی داره.
همین دیگه، ببینید امام اگر ارتش رو نمیشناخت، میدونید خیلی امام رو بیم میدادن از ارتش.
بله بله،
ولی امام یک کلمه و یک جمله شما پیدا نمیکنید تو صحیفه حضرت امام، چون میدونید به هر حال تمام فرمایشات و پیام‌های حضرت امام ثبته.
بله 21 جلد
فرمایش 21 جلد کتاب پیدا نمیکنید که در تضعیف ارتش سخنی گفته باشن.
بله.
هر زمان ایشون رو بیم میدادن حضرت امام میفهمودن که ارتش رو من میشناسم و ارتش مقابل مردم نخواهد ایستاد، ارتش با ماست. حتی ما داریم 21 بهمن، یعنی ببینید هنوز یک هفته مونده به پیروزی، یک روز مونده به پیروزی انقلاب، بچه های گارد، تعدادی از بچه های گارد خدمت حضرت امام میرسن. بعد اونجا امام ارتش رو ارتش الهی و اسلامی میخونن، هنوز ارتش ارتش ملی، ارتش به قول معروف اسمی روش انتخاب نشده. چرا این اینقدر امام به قول معروف تاکید دارن و در پشتیبان ارتش صحبتن؟ چون ارتش رو میشناسن.
شما اشاره کردی حتی در گذشته،
بله در گذشته که ایشون تبعید بودن در عراق، ما داریم مثلا خلبانان هوانیروزی که برای مأموریتی رفته بودن خدمتتون عرض کنم به بغداد، بغداد خلبانها میان با عناصر فنی بالگرد و دستکاری میکنن که الزاماً یک مقداری معطل بشن، زمانی رو به دست بیارن، از بغداد حرکت میکنن میارن نجف، حضرت امام رو زیارت میکنن، مسائل درون ارتش رو به استزار حضرت امام میرسونن، رهنمود میگیرن و به هر حال برمیگردن میان.
حالا اون موقع صلاح نبوده اینا گفته بشه.
بله اون موقع صلاح نبوده، ولی خب الان که دیگه بله مردم باید بدونن.
بله.
بنابراین همواره ارتش رو از خودشون میدونستن و ارتش هم انصافا همینطور، ما میدونید به هر حال در آستانه میگیم به هر حال الان امروز چند روز از شهادت شهید صیاد شیرازی گذشته.
بله.
اینها جزء هسته های اولیه انقلابی در ارتش بودن و هزاران نفر دیگه ها. یعنی به هر حال ما بسیاری از شهدای گرانقدرمون مثل شهید کراهدوز، مثل شهید نامجو، مثل خدمتتون عرض کنم شهیدان گرانقدر دیگری که اینها همراه بودن با هم دیگه و ارتباط داشتن با حضرت امام. حتی ما سندی داریم به از فرمایشات خود مقام معظم رهبری که زمانی که ایشون در مشهد درس اخلاق داشتن، جمعی از مستمعینشون از جوانان ارتشی بودن قبل از انقلاب، میدون درس‌های اخلاقیشون تو مسجد کرامت و مسجد امام حسن انجام میشد. خود ایشون میفهمودن که ما چند تا از جوانهای ارتش هم تو جلسات درس اخلاق ما حضور داشتن. بنابراین منتها ببینید یکی از مظلومیت‌های ارتش این هستش که چون ارتش دست پرورده به حال امریکا بود، انتظار نداشت که ارتش پشت به اون بکنه، انتظار نداشت که ارتش به حال باعث ساقط شدن رژیم طاغوت بشه. ببینید هم طاغوت به ارتش چشم بسته بود، هم امریکا به ارتش چشم داشت.
دقیقاً بله.
و زمانی که انقلاب به پیروزی رسید، که البته میدونید عامل پیروزی انقلاب هم همون نشستی بود که سران ارتش در روز 22 بهمن ساعت 10:30 صبح در ستاد ارتش تشکیل دادن، در اونجا یک اطلاعیه صادر کرد،
اعلام بیطرفی کرد،
اعلام بیطرفی کرد
که دیگه کارو تمام کرد
و پشتیبانی خودشون رو از حرکت نجیب مردم نجیب ایران چیکار کردن، اعلام کردن و اونجا گفتن که به هر حال ما مسئولیتمون حفاظت از تمامیت ارضی و استقلال کشور هست و به هر حال باید بر این ماموریت خودمون چیه پای بفشاریم و هستیم. اون اطلاعیه که صادر شد و فرمان داده شد به یگانه های ارتشی که در مراکز حساس کشور بودن که اینا برگردن داخل پادگان ها، فرصت باز شد برای اینکه نیروهای انقلابی مثلا فرض کن مثل صدا سیما وارد بشن و پیروزی انقلاب رو چیکار کنن، اعلام بکنن. یکی از فرمایشات حضرت آقا در این رابطه این هستش که میفرمایند که هیچ سازمانی به اندازه ارتش علیهش توطئه نشد. بیشترین توطئه ها در اون اول انقلاب علیه ارتش شد.
چرا؟ مربوط به سالهای
بله. و حتی میفرمایند که اولین عرصه ای که انقلاب با استکبار درگیر شد و در اون عرصه استکبار رو شکست داد، عرصه ارتش. چرا؟ چون اونها به ارتش دل بسته بودن، به ارتش خیالشون از ارتش راحت بود که این ارتش مقابل مردم خواهد ایستاد، جنبش مردم رو در هم خواهد کوفت و به قول معروف چیه، امام به اهداف خودشون نخواهند رسید. ولی ارتش چون به هر حال بدن مردمی بود، چون ندای امام رو که شنید به هر حال ندای امام رو حق تشخیص داد و به هر حال در کنار امام ایستاد، با امام بیعت کرد و تجدید آرمان‌های امام رو به هر حال تایید کرد و از همون زمان که به قول معروف با امام نزدیک شد، اعلامیه‌های امام رو آورد داخل خود ارتش، بین کارکنان خودشون توضیح کردن و این بود که به قول معروف، به قول شهید قرنی میگفت که مثلا نهایت درگیری بین ارتش و نیروهای مردمی به 3 ساعت نکشید و این ارتش چی شد؟ به قول معروف همراهی خودشو و به قول معروف پشتیبانی خودش از حرکت مردمی اعلام کرد و اینجا بود که امریکا شکست خورد.
بله.
وقتی طاغوت و امریکا شکست خوردن، دسیسه ها رو شروع کردن علیه ارتش. اون جوانان که شما میبینید به هر حال خدمت امام رسیدن، اون جوانان برخیشون جزء گروهک های منافقین و چلیک های فدایی بودن، برخیشون هم کسانی بودن که تحت تأثیر به قول معروف شبه هایی که اونها ایجاد کرده بودن قرار گرفته بودن، که بعد خدمت امام میرن و از امام میخوان که این ارتش رو منحل کنن. اصلا شعار ارتش بی طبقه توحیدی میدادن، شعار این که این ارتش ارتش طاغوت هست، این ارتش به قول معروف نمیتواند پا و پای انقلاب بماند. ولی خب امام از جایی که شناخت داشتن و از جایی که بله. ارتباطاتشون برقرار بود، لذا یادتون باشه بالاخره اون فرمان روز ارتش رو هم در 28 فروردین سال 57 صادر کردن و اون در حقیقت یک هویت تازه به ارتش بخشید و ارتش شد ارتش جمهوری اسلامی ایران، که بعدها هم در اثر عملکرد شایسته و کارنامه درخشانی که داشت، تعابیر زیادی از جمله ارتش حزب الله، از جمله ارتش کلمه طیبه و به هر حال ارتش الهی و ارتش اسلامی بهش داشت.
خیلی ممنونم. قبل از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدین امیر فولادی، که اون نقاط اوج کارنامه ارتش در این سالهای پس از انقلاب، هم در 8 سال دفاع مقدس و هم بعد از دفاع مقدس، هم که خب ما شاهد واقعا اقدامات ارزشمندی از جانب ارتش بودیم تو امداد رسانی ها به ویژه، خیلی قلب مردم رو شاد میکنه. بدون تعارف هم بگم، مردم از ته قلبشون ارتش رو دوست دارن، به جهتی که ارتش نسبت به وظایف و جایگاه خودش خیلی امانت دار بوده.
بله.
وارد حاشیه ها نشده و اینها رو مردم میفهمن. امام هم همینو میگفتن. امام هم بارها سخنرانی کردن،
همواره پرهیز میدادن.
بله، پرهیز میدادن
سیاسی نشه.
بله، و اینها چیزایی هستش که برای ارتش جمهوری اسلامی ایران یک سرمایه است. قبل از اینکه به این پاسخ بدید که نقاط اوج کجاها بوده که بشنویم و خیلی مهمه، این یه توصیفی در حدی که امکانش هست از استعداد و توانایی دفاعی ارتش ما هم بگید امروز. یعنی به نظر من حق مردم ما هست بدونن که امروز ارتش چه استعداد و چه توانایی داره برای دفاع از ایران عزیزمون. دشمن ها هم خوبه بدونن، اونا هم بدونن که حساب کار دستشون بیاد، که بدونن با چه جبهه قدرتمندی مواجه هستن. در حدی که ممکن هست و محدودیت نداره بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم که ارتش، خب استدلال دارید که اگه بخوایم پیرامون ارتش و اقتدار صحبت کنیم امروز، از اونجایی که خب حکومت ما حکومت اسلامی است، فرمانده معظم کل قوای ما شخصیتی است که به هر حال به نایب امام زمان و ولی فقیه است و احکام اسلامی در ارتش مثل سایر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جاری و ساری هست. خب ارتش ما یک ارتش اسلامی، ارتش مکتبی، ارتش ولایی و ارتش مردمی است. خب همونطوری که ما بهترین مکتب دفاعی رو بایستی از قرآن بیاموزیم، خودتون مستظرید به هر حال مبنای اقتدار و توانمندسازی بالای نیروهای مسلح ما در پیروی و عمل به قرآن هست. ببینید قرآن وقتی میفرماد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، فرمان دیگه، فرمان به این صراحت و به این روشنی که آماده کنید خودتون رو، مهیا کنید علیه دشمنان اون چی رو که در استطاعت شماست، اون چی که در توان دارید از عده و عده. خب ارتش جمهوری اسلامی ایران هم مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مثل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوای مسلح همواره از بد و انقلاب تا کنون روز به روز به دنبال این بوده که بتواند اقتدار خودش رو، توانمندی نظامی خودش رو، آمادگی های خودش رو ارتقا بده، روز به روز بتواند خودش رو به سلاح‌ها و تجهیزاتی که نیاز داره و اونها رو بسازه، تولید کنه و در اختیار بگیره و روز به روز بتواند با رصدی که از دشمن داره و به قول معروف حرکات و توطئه‌های دشمن رو زیر نظر داره، متناسب با نیاز روز خودش رو آماده نگه داره. این وظیفه ارتش است. چون در حال میدونید برابر اصل 143 قانون اساسی، بالاخره ارتش جمهوری اسلامی ایران مسئول حفظ استقلال، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تمامیت ارضی کشور هست. این مسئولیت رو ارتش از همون روز اول به خوبی دریافت و اتفاقا یکی از ویژگی‌های سازمان ارتش هم این هست که یک سازمان مأموریت محوره، یعنی همه اقداماتی رو که انجام میده در جهت انجام مأموریت خودش، بهبود مأموریت خودش. از این جهت هست که به هر حال همونطوری که قرآن به ما آموزش میگه در برابر دشمنان قوی باشیم، آماده باشیم، مهیا باشیم، بتوانیم اون بازدارندگی لازم رو ایجاد بکنیم که دشمن به قول معروف نتواند اون نیات پلید خودش رو عملی بکنه،
طمع نکنه
به ما. چون میدونید به فرموده امام علی علیه السلام میفرمایند که اگر طالب صلحی باید آماده جنگ باشی.
میدونید
کسی که صلح میخواد، کسی که به هر حال امنیت و آرامش میخواد، باید آماده جنگ باشه. اگر آمادگی ما نداشته باشیم یا ضعیف باشیم، خب میشیم مثل کشورهایی که به هر حال خودتون میدونید پیرامون کشورهای ما کشورهایی هستن که در اثر ضعفشون چگونه مورد سوء استفاده قدرت ها قرار گرفتن و تجاوز کردن به اونها، تعرض کردن به
هر خودمون سردار
کشور خودمون هم
شهریور 1329
شهریور 1320 حتی 59 هم اگر ما اقتداری که الان داشتیم میداشتیم، مطمئن باشید که صدام هیچ زمان به خودش اجازه نمیداد که به هر حال به کشور ما حمله کنه. لذا ارتش از همون ابتدا توانسته متناسب، عرض کردم، متناسب با تهدیدها، متناسب با جغرافیا، متناسب با اون مأموریتی که بهش واگذار شده و با رصدی که از به هر حال حرکات دشمن داره، متناسب با اون حرکاتی که دشمن احتمال داره ازش سر بزنه، توانسته خودش رو هم تجهیز کنه، هم تسلیح کنه، هم آموزش‌های لازم رو به قول معروف در خودش ایجاد بکنه و به هر حال آماده رویارویی با اونها چیه؟ باش. شما اگر ارتش الان رو با ارتش مثلا سال 57 مقایسه بکنید، علارغمی که اون زمان هم میدونید ما در سطح منطقه به جهت تجهیزات و تسلیحات قدرت منطقه بودیم، ولی خب الان تجاربی داریم در این 40 سال گذشته، 40 اندی سال گذشته، که خب اون موقع نداشتیم. این تجارب که خودش یکی از اون تجارب مثلا تجربه 10 سال جنگ دیگه. ببینید تجربه 10 سال جنگ، حالا چرا میگیم 10 سال؟ چون ما 8 سال که جنگ تحمیلی رو داشتیم، 2 سال قبل از اونم ارتش میدونید از همون 23 بهمن 57 به هر حال درگیر بود با این تجدید طلبان، با این ضد انقلابیون که به قول معروف تو همونجا هم واقعا رشادت ها به خرج داد. 48,000 شهید ارتش یا 217,000 جانباز یا 26,000 آزاده، این فقط به زبان به قول معروف به راحت ادا میشه و الا خب معلومه خودش گویای فداکاری هاش.
48,000 شهید.
بله،
48,000 جانباز.
بیش از 48,000 شهید، 217,000 جانباز و 26,078 نفر هم آزاده.
برای یک نیروی نظامی کلاسیک خیلی عدد بالا، نشون میده چقدر رشادت کرده.
بله، ببینید ما
در خط مقدم
در
بودن.
خط مقدم حتی ببینید ما با الگویی که از اسلام گرفتیم، چون به هر حال ما انقلابمون برگرفته از نهضت امام حسین علیه السلام بود. بله. جنگ ما هم جنگ عاشورایی بود. ببینید ما دو تا وزیر دفاع شهید داریم تو ارتش.
بله.
شهیدان فکوری و شهید نامجو. دو تا رئیس ستاد ارتش شهید داریم، شهید فلاحی و شهید قرنی. دو تا فرمانده نیروی شهید داریم، شهید صیاد و شهید ستاری. دو تا جانشین نیروی شهید داریم مثل شهید بابایی و شهید منفرد نیاکی. و متوسط هر ماه در اون 10 سال جنگ 210 شهید داریم. هر ماه 10 فرمانده شهید ها. 10 فرمانده. یعنی این 48,000 که خدمت دارم از میکنم، اینا به هر حال همشون سرباز نبودن یا همشون از اقشار درجه دار یا به قول معروف افسران به قول معروف رتبه‌های پایین‌تر نبودن، از فرماندهان عالی مقام ارتش به هر حال در این
یادشون گرامی بود
و به روح پروفتو همشون هم درود می‌فرستیم. اگر بخوام به صورت سرفصل به آمادگی ارتش خدمتتون یک مختصری را بدم، ببینید در انقلاب که خدمتتون عرض کردم واقعا ارتش از همون اول به هر حال در کنار انقلاب و در کنار امام ایستاد، با آرمان‌های امام و انقلاب به هر حال لبیک گفت و تمام تلاش خودش رو برای حفظ استقلال به خصوص در اون سال اول و دوم، یعنی قبل از شروع جنگ تحمیلی، در اون سالها واقعا اگر ارتش نبود شاید وضعیت کشور ما به گونه دیگری بود،
چون میدونید تجزیه طلبی خیلی جدی
و میدونید ناآرامی ها و اغتشاشاتی که ما در شمال غرب داشتیم، جنوب غرب داشتیم، شمال شرق داشتیم،
اونجا ارتش شرق درخشید.
همه اینها درخشید واقعا، یعنی در اون دو سال به خوبی جلوی اینها ایستاد و به هر حال اون رسالت خودش انجام داد. در دفاع مقدس خب استظهار دارید ارتش از اولین روز با همه سرمایه‌اش، با همه سرمایه‌ای که میگم یعنی تمام تسلیحات و تجهیزات و نیروی انسانی که داشت پای کار اومد. ارتش سوای این که ماموریت خودش رو به خوبی انجام میداد، خب در تجهیز و تسلیح و سازماندهی و آموزش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج مستضعفین، بالاخره نقش ایفا کرد. و خدمتتون عرض کنم که استعداد دارید ما حدود 424 عملیات بزرگ رو در سطح به هر حال لشکرها و تیپها و سپاه
424
عملیات بله در دوران دفاع مقدس انجام دادیم، که البته خب بخشی از این عملیات ها مستقلن توسط ارتش، بخشیش مستقلن توسط سپاه منتها با پشتیبانی ارتش. ببینید ارتش فقط نیروی زمینی که نبود، ما نیروی هوایی ما
بله،
نیروی دریایی ما، هوانیروز ما، توپخانه ارتش، مهندسی ارتش، بالاخره اینا در هر عملیات که انجام میشد، حتی عملیات هایی که مستقلن سپاه انجام میداد، بالاخره در پشتیبانی از
لوجستیک و پشتیبانی شما بودید.
ارتش بله، این که ما میگم ارتش با همه
بله
سرمایش وارد شد، این بود خدمتتون عرض کنم. و خب بخشی از این عملیات ها هم خود ارتش مستقلا انجام داد، بخشی عملیات هم که میدونید مشترک بود، یعنی ارتش و سپاه، مثل عملیات طریق القدس، مثل فتح المبین، مثل بیت المقدس، مثل رمضان، مثل والفجر ها که همه، مثل کربلا هایی که به قول معروف انجام شد. بنابراین در دوران دفاع مقدس هم خوش درختید، در دوران دفاع مقدس با کمک سپاه و بسیج توانست ببینید نه تنها یک وجب از خاک خودش از دست نده، بلکه بتواند تمامیت ارضی رو حفظ کنه و یک قدم هم از اصول خودش، اصول نظام، پایین نیاد. یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هر جا حتی در دیپلماسی هم اگر به قول معروف کم می آورد، باز به ارتش متوسل می شدن. اون اقدام شهید عباس دوران یادتون هست که به هر حال زمانی بود که واقعا دیپلماسی ما با بنبست رسیده بود دیگه، یعنی زمانی بود که ما می‌خواستیم مثلا فرض کنیم اون اجلاس غیر متعهدها در بغداد رو به هر حال از بغداد به یک کشور دیگری منتقل کنن، و کار به جایی رسید که وزارت امور خارجه اومد گفت واقعا من تمام تلاشام کردم و هیچ کاری از دستم بر نمیاد، یعنی به قول معروف نتونستم اینها رو متقاعد کنم.
دیپلماسی اون موقع جواب نداد،
و
رشادت شهید
بله
دوران
بله ارتش متوسل شدن و نیروی هوایی و شهید دوران بالاخره یک اقدامی انجام داد، اگرچه یک اقدام تاکتیکی بود ولی خب یک اثر راهبردی داشت که به قول معروف وضعیت رو کاملا دگرگون کرد. تو جبهه مقاومت هم که استعداد دارید ارتش فوق‌العاده خوش درخشید در کنار سپاه ما. خدا رحمت کنه شهید سلیمانی، هیچ زمان این جمله رو حتما شنیدید، از یاد نمیبریم که ایشون فرمودن که اگر نیروی هوایی ارتش نبود ما این توفیقاتی که در سوریه داشتیم رو نداشتیم. ببینید حتی شهدای مدافع حرم ارتش که میدونید ما همین 21 فروردین سال روز شهادت 4 شهید مدافع حرم ما بود، شهیدان یدالله منفرد، شهید قوتاسلو، شهید ذوالفقاری نسب و شهید زرهرن، یا همین 31 که بیاد 31 فروردین باز 2 شهید مدافع حرم ما، شهید صادق همتی و شیبک که به هر حال اینها هم شهدای مدافع حرم ما هستن. تو بحث ارتش و بازدارندگی خدمتتون عرض کردم ما همه نیروهای ما، نیروی زمینیمون، نیروی پدافندمون، نیروی هواییمون، نیروی دریاییمون واقعا توانستن خودشون رو مجهز کنن. شما ببینید این کاری که نیروی دریایی ما کرد در اون ناوگروه 75 ما که به هر حال در ظرف مدت بیش از 4 ماه بلند شد از بغل 55 کشور عبور کرد و خودش رو رسوند بغل گوش آمریکا. بالاخره این کار کوچکی نیست. یا نیروی هوایی ما که توانسته علارغم این که تجهیزات و تسلیحات مربوط به چند ده سال قبله، ولی خب با خودکفایی که در خودش ایجاد کرده توانسته الان برسه به روزی که مثلا هواپیما بسازه، مثلا موتور هواپیما بسازه، جت جنگنده به قول معروف